به وقت افغانستان. با عرض سلام و روز بخیر، من مقیم نایب از رادیو آزادی در خدمت شما قرار دارم. این برنامه که تا ساعت 10 دوام میکند، بر علاوه گزارش گفتگو با قماندان عمومی نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان، گزارشی از اجلاس وزرای دفاع ناتو در بروکسل و دیگر رویدادها، دو برنامه هفتگی در امواج رادیو آزادی و برنامه عدم خشونت نیز به نشر میرسد. اما نخست خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از سید سمیع عباس میشنوید.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امروز در اجلاس کشورهای سازمان همکاری شانگهای در ازبکستان اشتراک میکند. قماندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان میگوید عملیات کندهار تأخیر خواهد شد تا اقدامات بعد از عملیات در این ولایت دقیق بررسی شود. در نتیجه فایر راکت از یک طیاره بی پیلوت آمریکا 3 نفر در مناطق قبایلی قلمرو پاکستان کشته شدند. تفصیل خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت بلند رتبه جهت اشتراک در اجلاس رهبران کشورهای عضو پیمان همکاری های شانگهای وارد ازبکستان گردید. دفتر ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حامد کرزی در این اجلاس به حیث مهمان اشتراک میکند. در این سفر زلمی رسول و وزیر امور خارجه و دکتر اسمتا مشاور امنیت ملی افغانستان آقای کرزی را همراهی میکنند. و گفته مقامات رسمی، آقای کرزی در حاشیه این اجلاس با رهبران کشورهای دیگر نیز ملاقات خواهد کرد. حامد کرزی در این اجلاس بیشتر به همکاری این کشورها در مبارزه با تروریسم تاکید خواهد کرد. کارشناسان و ناظران امور سیاسی اشتراک رئیس جمهور کرزی را در این اجلاس خیلی مهم پنداشته میگویند رهبر افغانستان در این اجلاس باید از همکاری‌های منطقوی نفع بیشتر بردارد. عملیات نظامی در کندهار زادگاه طالبان که قرار بود در ماه جاری آغاز شود شاید تأخیر گردد. در این مورد قماندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مکریستل معلومات داد. جنرال مکریستل به نارسایی هایی که در عملیات هلمند رخ داد و درسایی که از جنگ مارجه به دست آمد اشاره نموده، گفت که میخواهد وقت زیاد را قبل از عملیات سپری نماید تا سیستم حکومتداری و دیگر خدمات آماده شوند که در صورت تامین امنیت مراحل بعدی به سرعت پیش بروند. نظر به پیشبینی ها، عملیات کندهار در 9 سال حضور قوای خارجی در افغانستان بزرگترین عملیات خواهد بود. قماندان قوای آمریکا و ناتو به این نظر است که این عملیات باید محتاطانه و قدم به قدم انجام شود تا در نتیجه آن در زندگی روزمره مردم در این ولایت تغییر مثبت بارآید و پیشرفتی را که مردم در ساحه بلند بردن سطح زندگی خود انتظار دارند حاصل شود. سرمنشی ناتو اندریس فوگراسموسن در روز دوم اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو این پیمان از آنها خواهد خواست که در افغانستان نقش فعالتری را به عهده بگیرند. به گفته آقای راسموسن، کشورهای ناتو میخواهند مسئولیت امنیت را به قوای افغان انتقال بدهند و برای این کار باید قدمهای مناسب بردارند.
If you are to fulfill that goal, you also have to invest in transition.
اگر شما میخواهید که به این هدف برسید، شما باید برای انتقال انتقال مسئولیت سرمایه گذاری نمایید و تعلیم و تربیت قوای امنیتی افغانستان یک سرمایه گذاری می باشد. آقای رسموسن افزود که در ساحه تعلیم و تربیت و تقویه قوای امنیتی افغانستان آنها به پیشرفت چشمگیر نائل شدند. در این مورد در ادامه برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا مجبور شد بازدیدش را از پایگاه نظامی در جنوب افغانستان به خاطر حملات احتمالی مخالفین لغو کرد. دستیاران صدر اعظم بریتانیا گفتند که آنها مکالمات تلفنی را شنیدند که در مورد امکانات یک حمله بر هلیکوپتر و همچنان صحبت‌های در مورد حملات مخالفین در جریان بازدید شنیده می‌شد. صدر اعظم کامرون دیروز پس از دیدار با حامد کرزی در کابل قرار بود که از یک مکتب زراعتی که در شهر لشکرگاه با کمک بریتانیا ساخته شده است دیدن کند. بعد از انتخاب شدن به حیث صدر اعظم بریتانیا در یک حکومت ائتلافی با لیبرال دموکرات ها در این کشور، این اولین دیدار آقای کامرون از افغانستان می باشد. بریتانیا از آغاز عملیات در افغانستان از سال 2001 میلادی به این سو 294 عسکر خود را در این کشور از دست داده است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید. ادامه اخبار. نظر به گزارش ها، در نتیجه فیر دو راکت از طیاره بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی وزیرستان جنوبی دیروز حداقل 3 نفر کشته شدند. مقامات رسمی پاکستان گفتند حمله ساختمانی را که در منطقه نورک مورد استفاده ملیشه ها قرار می گرفت هدف قرار داد. نورک در 20 کیلومتری شهر بیرامشاه قرار دارد. گفته می شود از ماه آگوست سال 2008 میلادی به این سو بیش از 900 نفر در تقریبا 100 حمله تیارات بی پیلوت امریکایی در پاکستان کشته شدند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا باراک اوباما از کشورهای جهان خواست تا از ایرانی هایی که برای آزادی بیشتر مبارزه می کنند حمایت نمایند. رئیس جمهور اوباما در حال در این مورد صحبت می کند که سالگرد انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری ایران نزدیک شده است. به تعقیب این انتخابات تعداد زیاد مردم به رسم اعتراض به سرکها برآمدند و بین مخالفین و طرفداران حکومت برخوردها صورت گرفت. در این اعلامیه که شام پنجشنبه توسط یکی از مشاورین حقوق بشر ریاست جمهوری آمریکا قرائت شد، رئیس جمهور اوباما گفت شجاعت مردم ایران باید دیگران را تشویق نماید که تلاش‌ها را زیاد کنند تا تاریخ به سمت عدالت حرکت نماید. در اعلامیه رئیس جمهور اوباما تاکید می‌شود این مسئولیت تمام مردم و ملت‌های آزاد است که واضح بسازند آنها از کسانی که خواهان آزادی، عدالت و وقار می‌باشند حمایت می‌کنند. قبل از این رهبران مخالف ایران اعلان کردند که گرد همایی ها را به خاطر سالروز انتخابات ماه جون ریاست جمهوری آن کشور لغو کردند. مهدی کروبی و میرحسین موسوی رهبران مخالف حکومت ایران گفتند آنها برای برگزاری راهپیمایی و گرد همایی صلح‌آمیز مجوز به دست آوردن نتوانستند. وبسایت اینترنتی کلمه که مربوط اصلاح طلبان است این اعلامیه را دیروز به نشر رساند. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا فسخ اعتراضات علیه حکومت ایران را قابل تأسف خواند. در خشونت‌های نو در جمهوری آسیای میانه قرقیزستان حداقل 6 نفر کشته شدند. خبر کشته شدن این افراد بعد از آن اعلان شد که حکومت موقت قرقیزستان در شهر جنوبی اوش حالت اضطراری را اعلان کرد و قوای مسلح را با تانک‌ها و زیرپوش‌ها به این سمت رهسپار نمود. وزارت صحت قرقیزستان در اعلامیه گفته است در خشونت‌هایی که گروه‌های رقیب جوان در آن سهم داشتند 6 نفر کشته و 68 نفر دیگر زخمی شدند که جراحت ها گوناگون می باشد از جمله ضربه گلوله. وزرای دفاع و داخلی قرقیزستان به این محل پرواز کردند و قیدات شبگردی از ساعت 8 شب تا 6 صبح در این شهر جاری شده است. نظر به خبرها بیش از 1000 نفر در این خشونت ها دست داشتند. و مسابقات جام جهانی فوتبال که اولین بار در تاریخ آن در قاره آفریقا برگزار می شود امروز در کشور آفریقای جنوبی آغاز می گردد. این مسابقات که یک ماه دوام می کند از محبوب ترین بازی های ورزشی در جهان می باشد و در مسابقات امروزه آن کشور میزبان یعنی آفریقای جنوبی به مقابل مکزیکو در سویتو بازی خواهد کرد. این مسابقه ساعت 6:30 شام به وقت کابل آغاز می شود. در گروه دیگر فرانسه در استادیوم کیپتان به مسافه یوروگوئه می رود. در کنسرتی که به مناسبت تجلیل از مسابقات جام جهانی فوتبال شام پنجشنبه در سووتو برگزار شده بود، رئیس جمهور آفریقای جنوبی جیکوب زوما گفت با میزبانی مسابقات جهانی فوتبال آفریقا نشان داد که می تواند از عهده برگزاری هر نوع رویداد بزرگ جهانی برآید. او گفت آفریقای جنوبی از اینکه بازی‌های جهانی فوتبال سال 2010 را میزبانی میکند خیلی خرسند است.
South Africa is very happy to host the 2010 FIFA World Cup.
تیم های 32 کشور از جمله برنده جام جهانی فوتبال در مسابقات 4 سال قبل یعنی ایتالیا نیز در این بازی ها اشتراک دارند. پایان اخبار.
ساعت 9:09 به وقت افغانستان رادیو آزادی رو روی موج متوسط 12.96 و موج FM 100.5 از 7 صبح تا 7 شام شنیده می توانید. پیش از این که شما را در جریان داشتنی های این برنامه قرار دهیم، توجه شما را به قسمت دوم برنامه در امواج آزادی که دیروز به طور مستقیم نشر شده جلب می نمایم.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی
درنو دوستانو د خبرونه دوهمه برخه ته خره غلاست یادونه کو چې د بحث موضوع ده د دوو جکپورو چارواکو خغلیت مرو امر الله صالح استفا به د سولې پر روان څه تاثیر وکي په دې ارتباط خبرې کو دوه محترم ملمنه لرو په سټډیو کې د سیاسي چارو کارپوه او څېړونکي خغلی هارون میر او د ولسی جرګې غړی خغلی ډاکټر فضل الله مجددي
د ازادۍ په څپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له دریونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې وه. اوس تاسو تکرار اورئ.
به بخش دوم برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث این برنامه رادیو آزادی مسئله استعفای دو مقام عالی رتبه دولت افغانستان و تأثیرات و پیامدهایش بالای روند صلح در افغانستان آغاز شده است میباشد. میمانای ما در این برنامه کارشناسای امور آقای هارون میر و دکتر سپ فضل الله مجددی هستند. قابل تذکر است که نظریات مطرح شده در این برنامه نظر شنونده های رادیو آزادی و کارشناسای دعوت شده در این برنامه هستند، نظر رادیو آزادی نمیباشند.
دکتر سپ مجددی زنی کسان دام وی چه د خاغلی جمهور رئیس کرزی او د اتمر صاحب او د نورو دوستانو ترمنز د اختلاف نظر لډیره په خوا مدینه موجود و، یعنی د څو میاشتو راهیسی یا تازه نه وای چې د کلونو راهیسی او دغه د سولې جرګی مسله چې و دا یو بهانه شول او بس وې دغه سي جنجال رامنځته شو. تاسو نظر په دې ارتباط څه د لګ معلومات کلری مهرباني وکړئ او اوریدونکو سره شریک کړئ.
مخکې لغنه باید وایم چې باید او خپل اوریدونکو واضح کړو چې د افغانستان د اساسي قانون څل شپېتم ماده دی او لسم فقره پر بنا د جمهور کوي سي وزیران تعین کوي او استعفا یې مني او همدار منته د شپږ شپېتم ماده پر اساس باید د تصمیم رئیس جمهور باید د افغانستان د لوړو ګټو د اول فقره مطابق د لوړو ګټو پر بنا باید ونیسي. موږ وینو دا یو کمزوري ده چې څوک خپل د یو دوست نشي پیدا کوي، ملګری نشي پیدا کوي. دغه نه لو کمزوري دا ده چې موږ خپل دوستان ملګری لاس ورکو. تاسو وګورئ په د څو کلونو کې کډری زیات لکه از داش اشخاص له افغانستان خلک غوښته سترګې درلودل، هیلې درلودل، لکه جلالی، اشرف غنی، احمدزی، سیاسي کارپ، اقتصادي کارپ، احدی صاحب، سنگین، اتمر صاحب، یو موافق مدیر، همچنان صالح، امرا صالح چې اوس د امنیتي چارو متخصص ګرځول کېدل. دا کسان چې موږ لاس ورکو د موږ ډیر کمزورتیا کوي. راول دغه خبره سوال ته چې تاسو ویل د ډیر مخین موجود دي دوه کول رئیس موږ دی دغه امنیتی مسولینو چې اتمر صاحب او صالح صاحب سرګندونه کې هغه سرګندونه چې د ملي شورا د مطبوعاتو په غیاب کې ملي شورا کې دوی سرګندونه دوی همیشه د ناراض و چې موږ کوم خدمتونه او کوم حل ځلې کوو د امنیت په تامین کې. متاسفانه په سیستم او نظام کې داسې نقایص موجود دي چې هغه نه تعقیبیږي او نه تقویه کیږي. نو په دې اساس تر څو نظام کې سیستم او نظام اصلاح نشي د موږ حل ځلې ګټې نه رسوي. هغوی همچنان د خپل د مشکلات کدري سیاست استخدام کې درلود له مخالفین سره په کوم ترتیب معامله وشي او د مسؤلیت سپارل د صلاحیت نه درلودل یا د تجهیزاتو کمول د دغو ستونزې همیشه ملي شورا سره دوی شریکول د خبرې او زه دا منم چې د رښتیا هم د پخوانه څه مشکل موجود و.
امیر صاحب ستاسو نوبت دی، دا پوښتنې مو اورېدلې او ځینې سوالونه خو اگر چې مستقیما مطرح نه و خو بیا هم نظریاتو مهرباني وکړئ.
بله، من باز میگردم به سوال برادر ما که از ولایت بغلان داشتن که گفتن طالبان قوی هستند و امی است که فعلا ناتو در افغانستان شکست خورده قوت طالبان است. من به این نظر نیستم و میس برادر دیگه ما گفتن که باید قتل شوند، هی هم ناممکن است. افغانستان و قسمی که شما گفتین 30 سال گذشته نشان داد. مشکل ما در افغانستان این است که مردم افغانستان از طالب پشتیبانی نمی کنند. نیروی طالب نیروی کوچک است، اما حکومت ضعفش باعث قوت دشمن شده و ما نتانستیم که از مردم خود محافظت بکنیم. در اکثر نقاط دوردست افغانستان نیروی حکومتی وجود نداره، مردم از نوع مسئولیت برخوردار نیستن، حفظشان وابسته به خودشان است و گروه های طالبا از اونا استفاده میکنن. اگر دولت، رئیس دولت با مقدار امکاناتی که وجود داره و این وقت خود تمرکز از این میکرد که تا از مردم و حالی که از کابل بسیار دور هستن از اونا به شکلی از اشکال با ارائه خدمات، تامین امنیت و به خصوص عدالت میتونست که در این راستا کوشش بکنه، با تعیین والیهای خوب، ولسوالهای خوب، قماندانهای امنی پلیس. اگر ما بتانیم که پشتیبانی مردم به دست بیاریم، ما یقین دارم که جای پای بر طالب نیست و طالب امروز نیرویش بر ازی است که مردم به طرف باقی مانده از حکومت پشتیبانی نمیکنن. اگر مردم به حکومت خود اطمینان و اعتماد داشته باشن، ما فکر نکنم که یک گروه 5000 یا 6000 طالب بتونه که مشکل را که امروز ایجاد کردن در افغانستان ایجاد کنن.
تشکر شب تاسو د ازادۍ په سپو کې درمو اجازه دي خبرونه وري. دوستانو محترم ملمانه دي په سټډیو کې د سیاسي چارو کارپوه چېونکو خاغله هارون میر او د ولسی جرګې غړی خاغله ډاکټر فضل الله مجددي. بیا هم یادونه کوم خبرونه نه تعقیب کړی د دوه جګپورو چارواکو د استعفا او د سولې پر روان باندې یا په عملی باندې د اغیز په ارتباط خبرې کو. یو ټلیفون لرو محترمانو کار مهرباني صاحب ځان معرفي کې پوښتنه وکړئ.
الو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
علی کوزی صاحب تا نور کارکونکو ته میلمنو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. د بادغیس څخه محمدین یم.
محمدین صاحب مهرباني استلام شي. مهرباني
پختنه
بس. بس نو مهرباني خدا غو علی کوزی صاحب د بعض خلک چې ټلیفونونه کوي چې دا یو کوچناک ګرو ده او د دوه سره سوله او خبرې نه دي. ښه کوچناک ګرو خو رسول الله سلام هم و چې صحابه ډیر لو او بیا دونې شورت وکړي چې اوس بعد څوک کرنو اوس اسلام سونه ډیر دي. نو کوچناک ګرو خو دا نو د خلکو څخه دا خواهش کوم د خارجان نه رخصت کړي دا څلوېښت کشوار چې راغلي نو دوی دی بیا د دې کوچنک ګرو سره بیا جانې کلار کاری چې کوی را خارجان خو د خپل زامن تر اخراتو پورې د دوی پر پلاوه نهسي درولی چې دا کوچناک ګرو د دوی څخه وګرځي.
محمد خان هغوی مطلب دا بخنه غواړم د دې دوستانو هدف دا و چې د خارجان یا ګاونډیان د ګاونډي هیوادونه ملاتړ کوي او هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې آرامي او د هغوی مطلب داسې و چې دلته دغه جنجالونه هم چې روان دي یعنی دا داخلي برخه خو یوه ده خو دا د ګاونډیانو مداخلې هم وایي پکې تاثیر لري. تاسې څه فکر کوئ چې د دوی قوت یوازې داخلي قوت دی؟
مہربانی جنگ
جواب برادر خود باید بگیم که البته مشکل اصلی از نظر ما ایست که تفاوت دیدگاه ها در داخل نظام که وجود دارد و کسی به خاطر از رفع کردن تفاوت ها کوشش نمیکنه سعی نمیکنه دیدگاه ها که از کسایی که حامیان نظام هستند طرفدار نظام هستند به خاطر پیشرفت و ارتقای افغانستان صاحب نظر و دیدگاه هستند باید اینا باید دیدگاهشون متمرکز ساخته شد. و دو موضوعی که به اصطلاح نظر ما که تحمل دیدگاه ها وجود ندارد که این نظرات میدن یکی در برابر دیگر تحمل وجود ندارد و همچنان بحران اعتماد است که یکی بالای دیگر اعتماد نمی کند. دوم عدم تطبیق قانون است در جاهای مختلف و راندهای مختلف و مدیریت ناسالم است در کشور و همچنان میبینیم که فساد اداری هم در اوج گرفته به خاطر از هم هیچ کار یک تمام چیزا باعث میشه که در افغانستان حکومت وفاق ملی شکل نگیرد. البته من به این عقیده و باور هستم اگر الانم که الان است افغانها و استعدادها هم متحد متفق شوند نهادها را به هم نزدیک کنند تمام مشکلاتی که ما با او مواجه هستیم در داخل نظام کسایی هستند اگر اینا با هم بسیار نزدیک شوند فشرده شوند مشکلات حل میکنند و در روند صلح هم با مخالفین مسلم میتونند مؤثر عمل بکنند. به نظر من
تشکر میرسیم. مهربانی در غبرور محمدین خان پختنم.
ما در ارتباط با محمدین خان در بادغیس باید بگویم که اول طالبان از مردم پشتون افغانستان نمایندگی نمیکنند. پشتونای افغانستان رهبرای بسیار بزرگ در طول تاریخ داشتن و دارن هم و امروز قربانی ای جنگ مردم پشتون افغانستان است. چی در این طرف سرد است چی در او طرف سرد است. بمبارده که در وزیرستان میشه کی کشته میشه؟ پنجابی در اونجا نیست. بمبارده که در قندهار میشه یا می عمل انتحاری در قندهار شد قربانی از کی بود؟ مردم پشتون افغانستان بود. امروز در اکثریت نقاط بدبختانه مکتب نیست، فاکولته یا پوانتون در اکثریت ولایت های پشتون وجود نداره. این طالبایی که فعلا عامل امزی هستند، اینا جابگو بر ملت پشتون در چند سال آینده چی خواد بودن که کادرایی که امروز است، این کادرها همه پیر میشن، زوال میشن و یک روزی از فعالیت میفتن، و کادر آینده ای که ما در بین مردم پشتون تولید بکنیم کیها خواهند بودن؟ با فکر کنم که طالبان نمایندگی از مردم پشتون افغانستان نمیکنن و این محمد دین خان خودش جفا میکنه به حق مردم پشتون افغانستان. اینا خود فروخته های هستند به پاکستان که به خاطر منافع پاکستان، منافع ملت 40 میلیونی یا 50 میلیونی پشتون در دو طرف سرحد بر صدها سال ضربه میزنند و این ناخودآگاه عملشان از اثر بی‌سوادی است، از اثر جهالت است. در ارتباط با سوالات، چون همیش به هم مرتبط هستند، در مجموع یک جواب میتونم که اگر ما متوجه شویم دلیل جنگ در افغانستان، ما از طریق کشورهای خارجی در 30 سال گذشته، چی در زمان جهاد در مقابل روس بود، چی در زمان حکومت اسلامی استاد ربانی، چی در زمان امارت طالبا و چی اکنون، ما استفاده شدیم. اگه امروز ما متوجه شویم که برادرایی که زنگ زدن که میگفتن طالبا ظلم نمی کنند، جفایی را که طالب فعلا در افغانستان انجام میتن، خوبترین شخصیت ها را در جنوب باز دست دادیم، خوبترین مولویایی را که بودن، همی هر روزی که شما میشنوین یک مولوی در یک جای سر بریده میشه از دست دادیم، معلمین مکتب سر بریدن، آیا امیر ما آگاهانه انجام میتیم؟ اگر ما آگاه باشیم جفای بزرگ بر مردم خود کردیم. امروز در تمام مردم از تمدن صحبت میشه، از پیشرفت صحبت میشه، منتها ما هنوز هم عقب مانده و هنوز هم عقب میرم. من فکر کردم که ما را پاکستان استفاده کرده، ما ناگهانه آلی دست پاکستان قرار گرفتیم، بزد مردم خود، ملت خود. بدبختان رهبری درست نداشتیم که ما را از آلی بکشه. امید ما بود که آقای کرزی این رهبری را به دست بگیره، اما بدبختانه هی هم نتونست. ما تا چی وقت خود بکشیم به نام شمال و جنوب؟ میتونیم که 5-6 میلیون دیگه افغانستان هم در جنگ کشته شوه و شاید به میلیون ها نفر دیگه از گرسنگی از بین برن، به خاطر که ما عاید نداریم، ما اقتصاد نداریم، ما وابسته به کمک های خارجی هستیم. اگر همچور مفکوره در افغانستان هنوز هم دوام داشته باشه، بدبختانه روزنه امید در این کشور هنوز هم.
آقای میربو بخشن، یک سال اینجا مطرح میشه، چطور میشه که نمیتونه یک مفکوره به وجود بیاد؟ ببینین، همین تمام انگشت بازم به طرف دیگر بود، در تمام صحبت کشورهای خارجی در اینجا ملامت شد، ولی باید ما دقیق گذشته خود به خاطر داشته باشیم. ببینین، جنگای داخلی در افغانستان صورت گرفتی، جنگا را کی کرد؟ دیگر ما را درست از شاید تحریک کرده باشند، ولی ما جنگ کردیم، یکی دیگر را کشتیم، موزیم های ما از بین رفتی، کار را کی کرد؟ خود ما کردیم. شبکه ترانسپورتی و شبکه برق و مخابرات خراب کرد، کی کرد؟ خامیر خود ما کردیم. تانکار ما فروختیم، انفجار دادیم، تیارات ما انفجار دادیم، آین پاره از او را فروختیم، یکی دیگه خود به قتل رساندیم، خو کی کرد؟ امیر ما کردیم. ما تا به امروز یک دیگر قبول نداریم و میگیم که جنگ آمده ما پیدا کنه و همیشه دیگران را ملامت میکنیم. پس خود ما چی؟ چرا ما حال دست دیگران میشیم؟ چرا ما خود اینقدر زود ارزان میفروشیم و چرا خود میفروشیم اصلا؟ چرا یک چیز به نام منافع اولیای وطن پیش ما شکل نمیگیره؟ و چطور و چی کارهایی باید انجام داده شود تا هم چه یک احساس پیش ما به وجود بیاید؟ من فکر میکنم که حالا اگه سر از این نکته ما یک کم تمرکز بکنیم بهتر است که چطور هم چه یک فضایی را به وجود
بیاید. مخیلی نچه میرسیب زواب بار که دو تلفون نباخله میرسیب خبر دیده اون اوزی میرمانی و کسیب
بفرمایید.
سلام علیکم.
مطرح بکنین سوالتان سیب.
برازی که ما در مورد یک موضوع یا یک پدیده صحبت کنیم و بررسی کنیم، باید پیشینه موضوع را مورد بررسی قرار بدیم. از زمان ایجاد پاکستان در 1947 که توسط استعماریون انگلیس واده که از هند می برآمدند و تا امروز، اختلاف بین افغانستان و پاکستان به وجود آمد. به این اساس که وقتی که انگلیس ها می برآمد در واده رای گیری که چی تاریخی است که من میگم، یک طرف قرآن مانده بودن، یک طرف کتاب هندوارا، می گفتن اگر مسلمان هستی به قرآن رای بده، اگر هندوستی به اوسو. طبعا مسلمان ها کل برای پاکستان رای دادن. وقتی که پاکستان به وجود آمد، یک نقطه بسیار اساسی توسط استعمارگرای انگلیس برای این منطقه با وجود آمد که بزرگترین اختلافات از این دائما با افغانستان و با پاکستان و دیگر مناطق بوده. از این خاطر یک سلسله جنجال ها و مشکلات برای خلق افغانستان ایجاد کرد. از جمله یک نفر از جنرالای انگلیس سازمان جاسوسی آی اس های پاکستان با وجود آورد که دایی اجالتاً
تا کاخری ارقام و مدارم 10,000 صاحب منصب نظامی کار میکنن با مشاورین انگلیسی و این یک سازمان جهنمی است، نه تنها بر افغانستان بلکه بر منطقه. و از اونجا است که دائما جنجال ها خلق میکنن. دواده داود خان محروم سر ما حمله کردن، دمغلگر بمباری کرد پاکستان و افغانستان سفربری اعلان کرد. من دواد جوان بودم، شرکت کرده بودیم، یک هیاهوی در افغانستان به وجود آمد، مگم زد و بندهای رژیم طوری شد که موضوع خاتمه. بعد از او دیگه مسائلی که دائما پاکستان مداخله کرده میره کل او را میفهمه، کسی که تاریخ افغانستان را میفهمه. در مسئله استعفای این دو نفر دو وزیر، من میخواهم کمک معلومات بتوم. وقتی که حتمر استعفا کرد، وقتی که وزیر چی شد داخله شد، به یک وزارت رفت که مملو از رشوت و کثافت و جنایت و جانیای سابقه، کل همونجا جمع شده بودن، کل از وارد ترد کرد و یک تشکیلات منطقه پلیسی با وجود آورد. به همین اساس است که روزنامه نیویورک تایمز نوشت که جای عزیز چطور یک شخص گرفته میتانه. همچنان وزیر دفاع امریکا گفت که باید بمی سویه یک آدم به حیث وزیر دفاع تعیین شوه تا نظم افغانستان بر هم نخوره. و جنجالای زیاد با وجود آمده بود. حتما در یک مصاحبه خود گفت که از ما در شروع سال چی خواسته بود که استعفا کنن. این گپ ما کسایی که تاریخ معلومات دارن، وقتی کنفرانس ژنو دواده چی حزب دموکراتیک خلق افغانستان در جریان بود، در راوند ششمش در کتابی که آقای اسدالله ولواجی نوشته است درج است، ضیاءالحق تقاضا کرد که باید در افغانستان رهبریش تغییر کنه، من با صلح برقرار میکنم. با وجود که تغییر آمد، نفر دیگر روی کار آمد، دکتر نجیب دیگر، مگر پاکستان هیچ وقت موازی خود نگشت. حمله جلال آباد کرد، توطئه‌های دیگر با وجود آورد، کودتا را ساخت. تمام این مطالب و دوش پاکستان است. تا وادی که پاکستان است، این پس و پیش شدن و استعفا و این قهرمان بودی تو بودی ایت نتیجه نمیده. در افغانستان انسان کم نیست، انسان های زیادی وجود داره، میتونن که خلای که با وجود آمده باشه پر کنن. تاریخ افغانستان مملو از اتر اشخاص برجسته بوده و هستک و ما باید توشاری خدا بدست بتیم، از جبهگیری از ای و از او یا جد جلوگیری کنیم و به نفع مردم افغانستان که واقعا برای ما سوال است. ما یک عمر خدا در می مسائل تیر کردیم و حال در حدود چیز کم 70 سال دارم با شما میاد صحبت میکنم.
تشکر.
موضوع بسیار اساس در افغانستان با وجود آمده. من هر روز قدم اروپا گپ میزنم، تلویزیون ها را که میشنم فکر میکنم در افغانستان چی گپ میشه.
تشکر. زنده
باشه. سلامت باشه. تاسو خدای ژوندۍ لري نورم. بس منه نشه تلفون مو کوم رادیو ته. میرسه مهرباني.
بفرمایئ سر.
ما در ارتباط به سوال اول بگویم، قسمی که وکیل صاحب اینجا گفتن درست است که این اشخاص از حکومت اگر کنارا میرن شاید که کدام حالت نبه یک حکومت از هم بپاشه، مگر ما تجربه شخصیت های را داریم. دکتر صاحب اشرف غنی یک شخص دانشمند است در افغانستان، نه تنها در افغانستان بلکه در سطح دنیا. امروز او در حکومت نیست و ما خلایش احساس میکنیم. وقتی که آقای جلالی از حکومت رفتن، اکثریت میگفتن با رفتن آقای جلالی کنم تغییر نبه. درست تغییر نماد، اما روز به روز وضع حکومت وخیمتر شده رفت. ما به وضعی که به طرف حکومتداری خوب بریم به فساد غرق شدیم. درست است که افغانستان نفوذ زیاد داره، مگر ضرورتی همچون شخصیت ها در حکومت که این میتونن که یک تغییر مثبت دارن در این شرایط فعلی بودنشان لازم و ضروری است. در قسمت دوم که به مو سوال پیشتر بحث بیشتر من برخ میخورد، درست است در افغانستان هم چه یک حالتی است. این حالت یکی از دلایلش است که سیاست در افغانستان انحصار یک تعداد محدود است. کی اشخاص بدبختانه در همچون حالت بحرانی منفیت خود را میبینن. تا زمانی که ما گذار نکنیم از یک نسلی که در جنگ تربیت شده و در جنگ رهبری کرده به یک نسلی که واقعا بتونه تغییرات را بیاره، ما این مشکلات را خود داشتیم و این مشکل اساسی در افغانستان. من فکر کنم که امی از ما ضرورت داریم که نسل جوان نسل جوان پیش قدم شود و مسئولیت بگیرد. اما چوری که در دیگر سها، در مطبوعات، در موضوعات دیگه که نسل جوان مطرح شده و واقعا پیشرفتای کردیم، اگر در سیاست هم نسل جوان پای بگذارم، ما یقین دارم که ما به یک پیروزی خاطر رسیدیم. و مشکل اساسی ما رهبری سیاسی بوده. ما امیدوار بودیم که رئیس دولت در دور دومی که در انتخابات بود مستقیما به ملت افغانستان، از ملت افغانستان کمک بخواهیم، مگر باز هم همو تکه‌دارای سیاسی مطرح شدند که به خاطر قدرت در 30 سال گذشته معاملات کردند. یک مشکل است که رئیس دولت میتونست من حیث یک قنداری که مردم بدخشان برش احترام و امید داشت و در تخار رفت بسیار بدرقه شد. اصلا مشکل ما در افغانستان در سطح پایین نیست، اما مشکل ما سیاسی است. تا چی وقت ما بگذاریم که این سیاسیون به نام ملت افغانستان در عقب پرده معامله کنند و من حیث تکه‌دارا بالای ملت افغانستان، از ملت افغانستان، از این ملت مظلوم هنوز هم منفعت بگیرند. روشن فکر زیاد هم داریم، تحصیل کرده زیاد هم داریم، پول فراوان هم در افغانستان است، اما ابتکار سیاسی را هیچ کس نمیگیره، به خاطر که سیاست ای بار در افغانستان انحصار شده. تا زمانی که شخصیت هایی که سیاست انحصار کردند و نگذارن که یک نسل دیگه به وجود بیاید، بدبختی هنوز هم دوام پیدا خواهد کرد.
تشکر. دکتر سپتاز سوال غوړی ده امیر صاحب د خبرو په ارتباط مېرمنی.
زما په نظر د دغه ټول نو خول د حل د پاره د امیر صاحب په تبصره به وکړ. اول لازمه ده چې د افغانستان مشرتابه ملي وحدت روحیه باید حتما هرومره ایجاد کی او یو ملي حکومت، ملي وفاق پر بنا یو حکومت تشکیل کړي سي. او هغه کډرونه چې دوی وصل الله سور کړی دي نمونه مخې وخصل شو، بیرته حکومت په ساختار کې جذب شي. دوامه خبره ده جهل او فقر په ضد شدیده مبارزه وسی، او درې خبر دی ظرفیتون لوړول د پر زنګړی زنګړی توګه په سیاسي ظرفیتونه کې زنګړی خاص توجه شي، ان شاء الله ځینې مشکلات پکې حل شي.
امیر صاحب د 10 سالو کې خپل د خبرې سره ټول کې د نن ورځې د پروګرام بجنبندیم کوو کې همداسې بڑا ډاکټر صاحب وخت ډیر کم ده. مهرباني
پروګرام شما ویجګیش دمی از قدم با مردم تماس است و بعضن تحلیلای مردم از تحلیلای ما کده قوی تر هم است و بهتر هم است و ای نتیجه گیری به ای است که اگر پیام به رئیس دولت برسه و قسمه کې وکیل صاحب گفتن اینجا، ما واقعا همین سوال بزرگی را که منافع ملی خود باید تشریح بکنیم که چی است، باز روی از او تصمیم بگیریم. این ضرورت داره به یک امنواهی و ما شاید ضرورت داشته باشیم به یک لوی جرگه، یک لوی جرگه که تشکیل بدهیم که واقعا از مشکلات خود را اول پیدا بکنیم، باز رو تحلیل بکنیم، باز راه حل پیدا بکنیم. ما فکر کنیم به این بکنیم.
زما په نظر اول ملی وحدت ته ډیر توجه شي، حق کډرن چې موږ لاس ورکړي بل تجربه، ملي ګټه باید تعریف شي، دوست او دښمن تعریف شي، د نظام ارکان ډیر سره نږدې شي، او د نظام هغه طرفداران که په حکومت دننه دیگه بهر دی اول دوی ډیر سره غونډه بیا دی جدي توګه د سولې پروسې ته مسالم مخالفین سره باید خبرې اترې بعد شي، او هم چې سیمیز هیوادونو سره همسایه ګوندې هیوادونو سره جدي بحث شي ترڅو د افغانستان کې سولې تامین شي.
ډیر مننه له محترم هارون میر او له هغه ډاکټر سیف الله مجدین او د نمنه چې په خبرونه کې برخه وصله اوردون کوم مننه کوم چې تلیفون نه وکړل او پوښتنه او نظریات مطرح کړل. تر بیا حاضر دوه پر تاسو په خدای سپارو
تا برنامه آینده خدا یار و مددگارتان.
شما شنونده قسمت دوم برنامه در امواج آزادی بودید که دیروز به طور مستقیم ثبت شده بود. با سلام دوباره، من که تا ساعت 10 در خدمت شما قرار دارم، از این رویدادها گزارش هایی را پیشکشتان می کنیم. قماندان عمومی نیروهای امریکا و ناتو در افغانستان جنرال استانلی مک‌کریستال می گوید که عملیات قندهار شاید برای مدت تأخیر شود تا آمادگی های کامل برای این عملیات اتخاذ گردد. در نخستین روز اجلاس وزرای دفاع کشورهای ناتو، منشی عمومی پیمان ناتو اندرس پوکراسموسن از کشورهای عضو ناتو خواست تا در آموزش نیروهای امنیتی افغان سهم بیشتر بگیرند. مقامات ولایات لوگر و میدان وردگ میگویند که نیروهای ائتلاف برای پروژه های انکشافی این ولایات تعهد کمک مالی جدید را نمودند. فراموش نکنید که در اخیر برنامه عدم خشونت به نشر میرسد. حال نخستین گزارش. قماندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان جنرال استانلی میکریستل میگوید که عملیات قندهار شاید برای مدت تأخیر شود تا آمادگی های کامل برای این عملیات اتخاذ گردد. جنرال میکریستل به خبرنگار رادیو آزادی در بروکسل مقر پیمان ناتو گفت که آنها از عملیات مارجا درس های ارزنده ای را آموختند که در عملیات قندهار از آن استفاده خواهند کرد. اما میکریستل که برای اشتراک در اجلاس وزرای دفاع کشورهای ناتو به بروکسل سفر کرده است، در مورد روابطش با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی و نقش احمد ولی کرزی در عملیات قندهار نیز توضیحات داد. بخش های از مصاحبه جنرال امریکایی با خبرنگار رادیو آزادی را از سید سمیع عباس میشنوید.
جنرال مکریستل برادی آزادی گفت از عملیات مارجا راضی می باشد، اما اینکه مراحل بعدی عملیات تا هنوز تکمیل نشده برایش قناعت بخش نیست. او اظهار داشت 120 روز از آغاز عملیات مشترک در مارجا می گذرد. حکومت تا حال توانسته برنامه های انکشافی را آغاز کند. بازارها باز شدند. آزادی حرکت مشاهده می شود. پیشرفت نسبی در شبکه زراعت هم حکم فرماشده است. اما امنیت در اینجا کامل نیست. جنرال مکریستل افسود از اینکه افغان ها هنوز هم از شبنامه ها، کشتارها و تهدیدها در امان نیستند ناراحت می باشد و برای او کار زیاد هنوز در پیش است. او می گوید در مارجا درس‌های مهمی را آموخته است که چگونه از کمک مردم علیه مخالفین کار بگیرد، شوراهای محلی را برای بررسی امور برگزار نماید و از همه مهمتر این که او در مارجا بیش از حد تلاش نمود و از احتیاط کار گرفت تا در این عملیات تلفات ملکی رخ ندهد و از این تلاش‌های خود راضی می باشد. اما با آن هم تمام کارها طبق میل نبود. همزمان با این ما می دانیم که امنیت هنوز کامل نیست و در این ساحه ما تلاش ها را بیشتر خواهیم ساخت. ما این را هم می دانیم که سیستم حکومتداری در اینجا کامل نشد. امیدی که ما برای تشکیل یک حکومت با اعتبار در اینجا داشتیم هنوز کاملا جامعه عمل نپوشیده تا بتواند ظرفیت ها را بیشتر بسازد، برای مردم جای کار پیدا کند، که این کارها با سرعتی که ما انتظار داشتیم انجام نشدند. ما از درس هایی که در اینجا آموختیم اکنون در آمادگی برای عملیات قندهار استفاده میکنیم. اما جنرال مکریستل به خبرنگار رادیو آزادی گفت در قندهار وضعیت پیچیده تر است. امنیت باید در اطراف و مرکز این شهر تامین شود و تنها ایجاد یک سیستم اداری نمیتواند مشکل مردم را حل کند، زیرا در اینجا به گفته جنرال امریکایی بعضی از مناطق تحت تصرف طالبان قرار دارند. جنرال مکریستل همینطور با انفجار شام چهارشنبه در ارغنداب اشاره نمود که در یک محفل عروسی بیش از 40 نفر را به کام مرگ کشانده و ده ها نفر دیگر را مجروح ساخت. و افسود امنیت در ارغنداب خوب نیست و در پنجوایی هم طالبان قدرت دارند. ما باید اول اقدامات را برای تصرف این مناطق انجام بدهیم تا این مناطق تحت کنترل مردم افغانستان درآید. وقتی که ما این عمل را انجام دادیم، زمینه برای بزرگان و رهبران دیگر مساعد می شود تا در حکومتداری سهم بگیرند، زیرا وقتی که آنها تحت تهدید طالبان قرار دارند نمی توانند این عمل را انجام دهند. پس امنیت یک جزی از کار می باشد و وقتی که ما برای تامین امنیت کار کنیم باید یک سلسله شوراها و میکانیزم های دیگر را نیز مد نظر بگیریم تا در ساحه حکومتداری قدم های مشخص برداشته شود. جنرال مکریستل در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو آزادی در مورد رابطش با رئیس جمهور کرزی گفت آقای کرزی قماندان اعلای اردو در کشورش می باشد و در حقیقت خود او هم برای آقای کرزی کار می کند و رابطش با رهبر افغانستان نزدیک و حسنه می باشد. در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار رادیو آزادی در مورد نقش برادر رئیس جمهور کرزی احمد ولی کرزی در عملیات قندهار و دیگر امور این ولایت، جنرال مکریستل اظهار داشت او رئیس شورای ولایتی می باشد. این اداره در ساحه تشخیص مشکلات، در ساحه انتقال منابع و وسایل، در ساحه تشکیل شوراها کمک می کند، مانند شورایی که چند قبل ما برگزار کردیم. از این رو من گفتم می توانم که او در تشکیل چنین میکانیزم و روند کارها طوری که پیش می روند کمک کرده است. قماندان قوای امریکا و ناتو همینطور در مورد عملیات در آن سوی سرحد افغانستان یعنی در قلمرو پاکستانی صحبت کرده و گفت که پاکستان در این ساحه همکاری می کند و تلاش ها را در مبارزه علیه تروریستان و افرادگرایان بیشتر ساخته است. جنرال مکریستل افزود که عبور و مرور افرادگرایان در سرحدات کاهش یافته است. به گفته جنرال امریکایی امنیت در دو طرف سرحدات مهم است و بی‌امنیتی در یک سوی سرحد به سمت دیگر نیز تأثیر ناگوار خواهد داشت.
وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم در یک اجلاس دو روزه گرد هم آمدند. این اجلاس دیروز آغاز شد و قرار است امروز به پایان برسد. موضوع عمده بحث ها در این اجلاس هم مسائل مربوط به افغانستان است. امید مرزبان از بروکسل گزارش می‌دهد.
در نخستین روز اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو، منشی عمومی پیمان اتلانتیک شمالی اندرس فاگراس موسن از کشورهای عضو ناتو به تکرار خواست در آموزش نیروهای امنیتی افغانستان سهم بیشتر بگیرند. اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در بروکسل در حال برگزار شده است که شماری از کشورهای عضو این پیمان از کاهش در مصارف نظامیشان سخن گفتند. این اقدام تا حد ناتو را نگران ساخته، زیرا کاهش در مصارف نظامی این کشورها می تواند روی ماموریت نظامی پیمان اتلانتیک شمالی در افغانستان تأثیر مستقیم بگذارد. رسموسن در یک نشست خبری دیروز در بروکسلز گفت کشورهای عضو ناتو باید اولویت ها را شناسایی کرده و بعد در مورد کاهش در مصارفشان تصمیم بگیرند. رسموسن پیش از این گفته بود کاهش زیاد در بودجه نظامی کشورهای عضو ناتو ممکن امنیت این کشورها را در آینده تهدید کند. دیدار وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو امروز هم در شهر بروکسلز ادامه خواهد یافت. باز هم منشی ناتو بالای کشورهایی که به مناطق ناآرام افغانستان سرباز نمی‌فرستند فشار خواهد آورد تا حداقل مربیان نظامی بیشتر به این کشور بفرستند و روند آموزش نیروهای امنیتی افغانستان را سرعت ببخشند.
همه شما می خواهید به مرور زمان مسئولیت ها به قوای افغان انتقال داده شود تا قوای ما بتوانند به وظایف دیگر مشغول شوند و یا از افغانستان خارج شوند، ولی برای رسیدن به این هدف شما باید برای انتقال مسئولیت سرمایه گذاری کنید و ماموریت تعلیم و تربیه ما در اینجا یک سرمایه گذاری برای انتقال مسئولیت می باشد. اگر ما می خواهیم که افغان ها خودشان بتوانند مسئولیت را به عهده بگیرند، ما باید پلیس و قوای امنیتی این کشور را تعلیم بدهیم. تا حال ما شاهد پیروزی در این ساحه، یعنی در ماموریت تعلیمی خود می باشیم. در حقیقت تقویه قوای امنیتی افغانستان سریعتر از برنامه ما می باشد که طرح کرده ایم. از این رو گفته می توانم که ما عساکر و پلیس افغانستان را سریعتر از آنچه انتظار داشتیم تعلیم داده ایم.
اجلاس دو روزه وزرای دفاع کشورهای ناتو امروز بیشتر روی مسائل مربوط به نصب دستگاه‌های مدافع راکت در اروپا و مسائل مربوط به کوسوو و گرجستان متمرکز خواهد بود. نتایج این اجلاس در جریان امروز توسط منشی عمومی ناتو به خبرنگاران اعلام خواهد شد. آنچه در این دیدار وزرای دفاع ناتو روی آن تصمیم می‌گیرند برای تایید و اجلاس کشورهای عضو ناتو که در ماه نوامبر در شهر لیسبون برگزار می‌شود پیشکش خواهد شد. امید مرکبان، رادیو آزادی، شهر بروکسلز، بلژیم.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
شما همچنان می توانید که به سایت اینترنتی ما مراجعه کنید. نظریات، پیشنهادات و انتقاداتتان را بفرستید. سایت اینترنتی ما www.azadiradio.com. ساعت 9:43 دقیقه به وقت افغانستان. گزارش های خبری را از رادیو آزادی دنبال می کنیم. مقام های ولایت لوگر و میدان وردک می گویند که نیروهای ائتلاف برای پروژه های انکشافی این ولایت ها تعهد کمک های مالی جدید را نمودند. والیان لوگر و میدان وردک به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در ولایت لوگر گفتند که این مبلغ از سوی والیان، ولسوالی ها و شوراهای محلی در پروژه های انکشافی به طور شفاف و مصرف خواهد رسید. مردم این ولایات با ابراز قدردانی از این کمک های نیروهای ائتلاف می گویند که در گذشته پروژه های بازسازی در ولایت های شان به طور لازم راه اندازی نگردیده بود و باید در این زمینه توجه بیشتر صورت گیرد. سید فتح محمد بها با شرح بیشتر از کابل.
نیروهای ائتلاف برای راندازی پروژه های انکشافی در ولایت های لوگر و میدان وردک تعهد کمک مالی بیشتر از 6 میلیون دلار را نموده و قرار است این پول تا 1.5 سال آینده در این ولایت ها به مصرف برسد. والیان لوگر و میدان وردک در یک نشسته خبری که به روز پنجشنبه در ولایت لوگر راندازی گردیده بود گفتند که از این مبلغ 2,700,000 دلار آن در ولایت لوگر و 3,600,000 دلار باقی مانده در ولایت میدان وردک به مصرف خواهد رسید. جنرال عتیق الله‌لودین والی لوگر میگوید که در گذشته پروژه های انکشافی لازم در این ولایت ها تطبیق نگردیده و آنها تلاش میکنند تا مانند سایر ولایت ها روند بازسازی در ولایت های لوگر و میدان وردک نیز تشدید گردد.
این همان برنامه است که از بودجه انکشافی هر دو ولایت در چند ماه آینده برای مردم لوگر و میدان وردک تخصیص داده شده است. ما باید با آن ولایت های رقابت کنیم که دارای امکانات بیشتر هستند و همچنان بودجه کافی در اختیار دارند.
با گفته آقای لودین، این کمک مالی نیروهای ائتلاف طوری به مصرف می رسد که تمام ولسوالی ها از آن مستفید شده، همچنان پروژه ها به خواهش مردم تطبیق خواهد گردید. در بخش از این نشست خبری حلیم فدایی والی میدان وردک گفت که برای عملی نمودن این پروژه ها سیستم در نظر گرفته شده که هیچ کس از آن استفاده شخصی نتواند.
نکات اساسی پروگرام این است که از سوی حکومت افغانستان والیان و ولسوال‌های این ولایت ها ترتیب و تنظیم می‌گردد. نکته مهم دیگر این است که تمام مردم در آن دخیل بوده از هر چیز با خبر هستند تا از فساد جلوگیری گردد.
در همین حال مردم این ولایت ها میگویند که در سالهای گذشته روند بازسازی در ولایت های لوگر و میدان وردک به کندی پیش رفته، از این رو مردم آن نسبت به سایر ولایت ها به مشکلات بیشتر مواجهند. یک تن از باشنده های ولایت لوگر در زمینه چنین میگوید:
نام حاجی محمد بشیر است، باشنده مرکز ولایت لوگر. در قسمت بازسازی پروسه بازسازی ما راضی هستیم. ما از حکومت افغانستان و از موسسات کمک دهنده ما تقاضا داریم که هر چه بیشتر در قسمت بازسازی همراه مردم لوگر کمک بکنند، سهم بگیرند.
کمک تازه نیروهای ائتلاف برای ولایت های لوگر و میدان وردک در حالی صورت میگیرد که گزارش های از تحرکات مخالفان مصالح دولت در این دو ولایت بیشتر به نشر میرسد. مقام های محلی در ولایت های لوگر و میدان وردک نیز تایید میکنند که مخالفان مصالح دولت در برخی از مناطق این دو ولایت دست به تحرکات میزنند، اما آنها میگویند که با راندازی پروژه های انکشافی تعداد زیاد مردم مشغول کار شده و از ناامنی ها نیز جلوگیری صورت خواهد گرفت.
از ماست که بر ماست. این برنامه را بر روزهای جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
در اینجا میرسیم به پایان گزارش های خبری. در ادامه برنامه عدم خشونت را که همکارم احمد تکل ترتیب داده پیشکشتان میگردد.
عدم تشدد راه حل مؤثر منازعات. اکنون نظریاتی که میگویند نظام‌های استبدادی تنها و تنها با تلاش‌های نظامی و یا با اقدامات از بیرون سرنگون شده میتوانند، در تمام جهان با سوال روبرو شدند. مردم افغانستان در جریان بیش از 3 دهه شرایط بسیار ناگوار خشونت را تجربه کردند. این خشونت در جامعه رخ داد که مردم آن در دین و تاریخ خود اساسات محکم عدم تشدد را دارند. در این مجموعه از گزارش‌های خاص تفصیلی، فلسفه عدم تشدد در افغانستان، نیم قاره هند و جهان مورد بررسی قرار می‌گیرد. مبارزه از طریق عدم تشدد هرچند ریشه‌های عمیق در تاریخ چند قرن گذشته و طرفداران زیادی داشته است، اما حوادث چند دهه اخیر نشان داده است که این نوع مبارزه نه تنها در مذاهب و نهضت‌های صلح‌آمیز ریشه دوانده است، بلکه نیرومندترین وسیله سیاسی بر ضد استبداد نیز تلقی گردیده است. مبارزه قهرامیز حتی اگر برای عدالت خواهی نیز باشد، در بین مردمی که تا هنوز فیصله پیوستن به این نهضت را نکردند، ترس و هراس ایجاد می کند و همین به حکومت ها فرصت می دهد تا مقاومت را به بهانه مسئولیت مردم سرکوب کند. حتی راهپیمایی ها و اعمال خرابکارانه در جریان تظاهرات می تواند نظر مردم را بر ضد یک نهضت در جهت منفی تغییر بدهد و شاید به همین دلیل تعدادی از حکومت ها جهت ایجاد بی‌نظمی و خشونت در جریان تظاهرات افراد خود را در صفوف نهضت مخالف جا به جا می کنند، اما استفاده از قوا بر ضد مقاومت غیر مسلحانه و صلح آمیز همنوایی مردم را به نفع نهضت مخالف حکومت جلب کرده می تواند. نهضت های عدم تشدد می توانند از نیروهای حکومتی نیز به نفع خود استفاده کنند و نیروی نظامی را که برای سرکوب مقاومت موظف شده است به طور مؤثر طرفدار خود ساخته و آن را از استفاده از اسلحه باز دارد. در عصر ما عدم تشدد به فلسفه گفته می شود که بر مبنای آن مردم یا نهضت ها مبارزه برای به دست آوردن خواست ها و حقوق خود را با اقدامات صلح آمیز به پیش می برند، نه از طریق توسل به اسلحه و قیام های مسلحانه. طرق مبارزه عدم تشدد، اعتصاب ها، تظاهرات و راه پیمایی های صلح آمیز، عدم همکاری با نظام حاکم، ابا ورزیدن از تادیه مالیات و سایر اقداماتند که به مثابه اعتراض های صلح آمیز شناخته شدند. مهاتما گاندی و خان عبدالغفار خان پیشتازان مبارزه عدم تشدد در نیم قاره هند، مارتین لوترکینگ مبارز حقوق مدنی سیاه پوستان امریکا و نلسن مندلا مبارز ضد تبعیض نژادی و اپارتاید در افریقای جنوبی شخصیت های برازنده مبارزه عدم تشدد در عصر ما اند که الهام بخش مبارزات صلح آمیز در بسیاری از کشورهای جهان تلقی می شوند. انان سهای سرمحرر روزنامه ایشین ایج چاپ دهلی نو نقش پیشتازان مبارزه عدم تشدد در قرن گذشته را برازنده می شمارد.
People like Ghaffar Khan, people like Gandhi, people like Martin Luther.
خان عبدالغفار خان، گاندی و مارتین لوتر کینگ شخصیت هایند که به دلایل زیاد قرن بیستم را تعریف می کنند. معرفان قرن بیستم اصلا صدراعظمان، رؤسای جمهور و پادشاهان بزرگ نیستند. قرن بیست قرن بیشترین تشدد در تاریخ بشریت بود که دو جنگ جهانی و تعداد زیادی از جنگ های تازه و کوچک در آن رخ داد، اما آنان شخصیت هایی بودند که در این جنگ ها از صلح سخن گفتند، از جانفشانی بیمه نداشتند و در حالت های شتافتند که هر لحظه آن با خطر مرگ همراه بود، اما آنان نترسیدند. آنها به مردم و جامعه عشق می‌ورزیدند و به مردم می‌گفتند اسلحه‌ات را کنار بگذار، به چشم های همسایت نگاه کن و بگو که آیا ما همه به اشیای مشابه نیاز نداریم؟ و پاسخ طبعا مثبت بود.
آقای سهای که تحقیقاتی را در مورد افغان ها انجام داده و کتاب وی در مورد افغانستان قرار است به زودی منتشر شود، وسایل و طرق مبارزه عدم تشدد را چنین مشخص می سازد.
تشخص خان عبدالغفار خان و گاندی در این است که آنان به مقاومت باور داشتند، اما به مقاومت بدون خشونت. پیام آنان این بود که من در مقابل دفتر دولتی می نشینم و مقامات می گویم این چیزی است که مردم می خواهند و پالیسی شما نادرست است. لطفاً پالیسی تان را اصلاح کنید. اگر شما پالیسی های تان را اصلاح نکنید، من به اعتصاب غذایی دست خواهم زد. همین جا خواهم نشست و تکان نخواهم خورد. چندین بار اتفاق افتاد که هم گاندی و هم غفارخان از سوی پلیس استعماری لتوکوب شدند، اما آنها می گفتند شما می توانید ما را لتوکوب کنید، ولی عقیده ما را به مقاومت عدم خشونت و شعار ما که صلح است از ما گرفته نمی توانید.
در تاریخ معاصر تعداد کشورهای اندک نیست که مردم آن با اعتراضهای صلح آمیز و مبارزه عدم تشدد نظامهای استبدادی خود را سرنگون کردند. مردم هند 63 سال قبل استعمار برطانوی را مجبور ساختند که از خاکشان خارج شود. سیاه پوستان امریکا به رهبری مارتین لوترکینگ مبارز حقوق مدنی سیاه پوستان پس از مبارزات طولانی اما صلح آمیز به خواستهای خود دست یافتند و تا امروز حقوق مساوی با سفید پوستان دارند. در افریقای جنوبی نیز پس از سلطه طولانی سفید پوستان سرانجام در سال 1992 سیاه پوستان به رهبری نلسن مندلا از طریق مبارزه عدم تشدد رژیم اپارتاید یا تبعیض نژادی را سرنگون کردند و نظام دموکراتیک را در کشور خود قائم نمودند. تجربه های موفقانه دیگر مبارزه عدم تشدد پس از سقوط کمونیسم در اروپای شرقی صورت گرفت. در پولند، چکسلواکیای سابق و سایر کشورهای اروپای شرقی مردم از طریق مبارزات صلح آمیز نظام های کمونیستی و استبدادی را سرنگون کرده و بجای آن نظام های دموکراسی را در کشورهایشان قائم نمودند. اکثریت مردم افغانستان مسلمانند و افغان ها از جهت عقاید محکم دینی خود در جهان شهرت زیادی دارند. عجیب است که دین اسلام همیشه صلح را به جای تشدد ترجیح می دهد. اما با وجود آن افغان ها بیشتر از هر ملت دیگر از خشونت رنج بردند. علت چیست؟ پوهان حسن کاکر مورخ افغان نظر خود را در این مورد چنین ارائه می کند.
متاسفانه در شلم پیری پو دو نیمایی که دغس فلسفی سیاسی
متاسفانه در نیمه دوم قرن بیستم فلسفه های سیاسی در عالم اسلام و سایر ادیان به وجود آمد که مبتنی بر تشدد است. افراطیون مسلمان یا به عباره دیگر پیروان مودودی و سید قطب طرفدار فلسفه اند که بر خشونت استوار است. نظر آنان این است که کسانی که آنها اهل مؤمنه و عصبیه می خوانند جهت رسیدن به اهداف خود می توانند و مجازند که از هر وسیله استفاده کنند و همچنان وهابیت. این عقاید و فلسفه های افراطی اسلامی و از جانب دیگر فلسفه های افراطی کمونیستی اخیراً ظهور نمود که فلسفه تشدد را نسبت به گذشته در جامعه افغانی متشددتر ساخت و بقایای امین عقاید است که جامعه را تا کنون نارام ساخته است.
پس از سقوط شوروی سابق در اوایل دهه 90 رژیم های کمونیستی و یا طرفدار کمونیسم در تعداد زیادی از کشورها به شمول افغانستان سرنگون گردید. در تعداد زیادی از این کشورها نظام های مطابق خواست مردم به وجود آمدند که مثال های آن را می توان در تعداد از کشورهای اروپای شرقی یافت، اما مردم افغانستان، آسیای میانه و تعداد دیگر از کشورها از این نعمت محروم ماندند. به تعقیب جهاد مسلحانه مردم افغانستان بر ضد اتحاد شوروی سابق، رژیم دکتر نجیب الله در اپریل سال 1992 سقوط کرد، اما همزمان با آن جنگ داخلی برای قدرت میان تنظیم های مسلح آغاز گردید. در این جنگ ها ده ها هزار تن کشته و زخمی شدند، صدها هزار تن به بیرون از کشور مهاجر گردیدند، ملکیت های دولتی و شخصی در مرکز کابل و سایر شهرهای بزرگ از بین رفت، موارد بیشمار نقض حقوق بشر رخ داد، مسئولیت جان و مال مردم از بین رفت و حالتی به وجود آمد که تأثیرات ناگوار آن بالای آینده این کشور احتمالاً تا سالهای متمادی محسوس خواهد بود. اما در مارچ همان سال نهضت به رهبری نلسون ماندلا در افریقای جنوبی از راه مبارزه عدم خشونت رژیم اپارتاید را سرنگون کرد و قانون اساسی جدید در این کشور تدوین گردید. کدام تغییر بزرگ و اساسی میان مردم افریقای جنوبی و افغانستان وجود دارد که نتیجه مبارزه یک ملت در آنجا یک موفقیت و قربانی بیشمار مردم در اینجا یک ناکامی تلقی می‌گردد؟ چرا افغان ها برای مبارزه خود راه جنگ را برگزیدند و مردم افریقای جنوبی راه عدم خشونت را؟ آیا تشدد در سرشت و خون مردم این کشور وجود دارد؟ نوشین اربابزاده محقق افغان در پوهنتون لاس انجلس ایالت کالیفرنیای امریکا به این پرسش که آیا مردم افغانستان با ملت های سایر کشورها متفاوتند که راه خشونت را برگزیدند پاسخ می گوید.
اصلا فکر ندارم، چون که وقتی که ما از کشور بیرون میشیم و به جامعه های زندگی میکنیم که صلح دارن و می پذیرش دارن از دیگر گونی بودن دیگرها، ما هم یاد میگیریم خود ما. این یک مسئله به کلی فرهنگی است، منتها شروع میشه از خانه، در زندگی خانوادگی با پدر مادر و رفتاری که پدر مادر دارن با فرزندانشون و تمام خانوادگی، از اونجا شروع میشه بعد بر جامعه و مکتب و فاکولته تا کلان شوی و استنامی معیار میشه دوباره بوده آدم اصلا امراش، یعنی تکرار میشه تا اندازه که یک ایدئولوژی میشه. معلوم است که ما میتونیم تغییر کنیم و راه های دیگر پیش بیاریم، صلح‌آمیز همچنان.
از نظر تاریخی افغان ها از جمله چند ملت محدود در جهانند که دارای شخصیت های پیشتاز مبارزه عدم خشونتند. خان عبدالغفار خان یا پاچا خان در کنار مهاتما گاندی از هند، نلسون ماندلا از افریقای جنوبی و مارتین لوترکینگ رهبر مبارزات حقوق مدنی سیاه پوستان از امریکا از چند شخصیت محدود است که به حیث قهرمانان مبارزه عدم خشونت در جهان شناخته می شوند. در قسمت بعدی گزارش‌های تفصیلی عدم تشدد، راه حل مؤثر منازعات، صحبت‌هایی داریم در مورد فلسفه و مبارزه عدم تشدد پاچاخان و گاندی در نیمقاره هند و تأثیرات آن بر افغانستان. باید داشته باشید که در این سلسله موضوعات دیگری نیز داریم که مورد بحث قرار خواهد گرفت. قوانین و رسوم افغانها که به نام نرخ نیز یاد می شوند، مبارزه سیاه پوستان امریکا برای نیل به حقوق مدنیشان و نهضت کانگرس ملی افریقای جنوبی به رهبری نلسون ماندلا که عدم خشونت اصل مهم در همه این مباحث است، از جمله موضوعاتی هستند که در بخش های آینده این سلسله به طور مفصل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.